زندگی یعنی امید و حرکت بی پایان. سلام، وقت شما بخیر. با سلسله پادکست های دیدگاه تخصصی استادان دانشگاه شهید بهشتی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که از نام پادکست پیداست، در هر اپیزود یک استاد فرهیخته از دانشگاه شهید بهشتی در مورد یک مطلب تخصصی صحبت خواهند کرد. این مطالب تخصصی دیدگاه‌ها و نتایج تحقیقات اساتید هستند. در این قسمت مصاحبه با دکتر آیت الله سید مصطفی محقق داماد رو خواهیم شنید. همه علاقه‌مندان به ویژه دانشجویان میتونن برای شنیدن پادکست ها به کانال روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با آیدی پادکست بهشتی مراجعه کنن و همچنین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودشون رو از طریق ایمیل podcastbehishti@gmail.com با ما در میون بذارن.
ما می توانیم از مباحث الهیاتی برای ساماندهی اخلاق زیست جهانی استفاده کنیم. دکتر آیت الله سید مصطفی محقق داماد در روز دوشنبه 12 مهر ماه 1400 پاپ فرانسیس در اقدامی بزرگ و بی‌نظیر از نمایندگان ادیان بزرگ جهان که در حوزه الهیات محیط زیست نیز تبحر دارند دعوت نمود تا در اجلاسی که در این موضوع است به بحث و تبادل نظر بپردازند. طی این جلسه سندی به امضا رسید تا در 26مین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی که در ماه نوامبر امسال در گلاسکو برگزار شد قرائت شود. این نشست را مهمترین نشست رهبران سیاسی دنیا برای مواجهه با مشکلات اقلیمی پس از کنفرانس پاریس 2016 دانستند. دکتر آیت الله محقق داماد، استاد برجسته و بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، در این اجلاس به عنوان تنها نماینده مذهب تشیع حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند که در ادامه با هم میشنویمشون. بحران محیط زیست که امروز سیاست بشر را روی کره زمین سخت و دشوار کرده، یک بحران اخلاقی و فکری است. و برای راه حل آن رهبران دینی می توانند نقش مهمی ایفا کنند. نگاه بشر به جهان پیش روی خیش دو گونه نگاه است: الهی و غیر الهی. در نگاه الهی مجموعه جهان پیش رو اعم از انسان، حیوانات، کوها، دریاها و سایر بخش‌های طبیعت یک مجموعه هستی و همه مظاهر آفریدگار رو نشان دهنده او هستند. در این نگاه بشر برای طبیعت احترام قائل است و خود را جزئی از آن می‌داند. در قرآن مجید طبیعت همانند انسان با خدا گفتگو می‌کند و تسبیح خدا می‌گوید. لذا طبیعت از نظر مؤمنین مقدس است و هرگز مؤمنین به طبیعت تجاوز نمی‌کنند. به موجب آنچه در متون مقدس قرآن آمده نیست، خدا در آغاز آفرینش انسان او را به دو امر مستلزم نموده است: یکی اجتناب از قتل نفس و دیگری اجتناب از آلوده کردن طبیعت. متاسفانه امروز بشر به عهد الهی وفا نکرده و مرتکب کشتار بیگناهان و تخریب و فساد در طبیعت می شود. ایشان در جواب به این سوال که چرا و به چه دلیل در این کنفرانس شرکت کردند فرمودند: آقای فرانسیس شخصیت بسیار متواضعی است و کاملا با پاپ‌های قبلی فرق می‌کند. به عنوان مثال دفتر کار او در محل سابق نیست و بسیار مردمی است. از آنجا که من از معدود روحانیونی هستم که در حوزه محیط زیست قلم زدم و کتاب الهیات محیط زیست من برنده جایزه شده است، ایشان از من در سلسله جلساتی که در همین حیطه برگزار شده بود دعوت نمود. این سلسله جلسات قرار است در 8 جلسه برگزار شود و در باب مسائل مختلف محیط زیستی صحبت کنیم و هنوز هم هر 8 جلسه به اتمام نرسیده است. اجلاس اخیر ما اجلاسی جدا از آن سلسله جلسات بود. دلیل برگزاری این جلسه این است که در گلاسکو قرار است سران کشورهای دنیا برای تغییر اقلیمی تصمیمی حاصل کنند. شما می دانید که خطری که دارد کره زمین را تهدید می کند خطر گاز کربونیکی است که زمین را تهدید کرده و مشخص نیست که برای شما جوانان سالیان آینده حیاتی وجود داشته باشد یا خیر. از روزی که بشر توانست نفت را استخراج کند، گاز کربونیکی که به طور معمول به هوا می رفت چند برابر شد و این سبب شده که سقفی روی آسمان از گاز کربونیک بسته شود و لذا زیست بشر در مخاطره افتاده است. شما در این اجلاس از منظر قرآن کریم به مسئله نگاه کردین و بیانات شما عمدتاً حول محور این کتاب مقدس ذکر شده بود. به عنوان یک عالم فقه امامیه، دیدگاه فقه امامیه و روایات موجود در این باب را شرح می‌دهید و جواب ایشان: در روایات ما مطالب زیادی در این حوزه ذکر شده است، مانند اینکه آلوده کردن آب توسط پیغمبر نهی شده است. پیغمبر می‌فرماید که زمین برای من مسجد است و طهور، ما نباید این طهور را نجس و آلوده کنیم. دلیل اینکه من بیشتر به قرآن در این اجلاس اشاره نمودم این بود که قرآن یک سند قطعی است. از سوی دیگر رؤسای سایر ادیان نیز به کتب آسمانی خود ارجاع می‌دادند. من نیز به کتب آسمانی خودمان ارجاع دادم که بسیاری از حضار نیز با آن آشنا بودند. اگر به روایات استناد می کردم، ممکن بود قطعی و صدور یا قطعی و دلاله نباشند. به دلیل ضیق وقتی که وجود داشت، من ترجیح دادم که در این مجال قرآن بیشتر معرفی شود. جواب ایشان به سؤال شما: هم فقیه هستید و هم به مثابه یک حقوقدان شناخته می شوید. جایگاه حقوق محیط زیست در سپهر حقوق ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ این بود که در دانشکده حقوق دانشگاه خودمان چند رساله با راهنمایی من در باب حقوق محیط زیست نوشته شده و دفاع شده است. در نظام حقوقی ایران قوانین مختلف و ضمانت اجراهای کیفری در حیطه مسائل محیط زیست دیده می شود. البته در این قوانین بحث محیط زیست داخلی مطرح شده است، نه محیط زیست جهانی. قوانین داخلی در این حیطه کارآمد نیستند و این امر در تخصص حقوق بین الملل است. امروزه تمام زیست بشر از مسئله تغییر اقلیم و آب شدن یخهای قطبی تأثیر پذیرفته. تمام معادلات زیست محیطی در حال به هم خوردن است و ممکن است از این رو بسیاری از کشورها به طور کامل در زیر آب دفن شود. این ربطی به حقوق داخلی ندارد. البته یک رساله دیگر من دفاع شد که به حوزه حقوق محیط زیست بین الملل مربوط بود. در این زمینه نیز من مقالاتی دارم و در کتابم مورد بحث قرار دادم. اینکه چگونه یک کشور نفتخیز باید جبران خسارت بالا رفتن حرارت زمین را بکند. قواعد بین المللی می طلبد که گویا در این زمینه سازمان ملل متحد و سران کشورها در حال گرفتن تصمیمات اساسی هستند. و به عنوان بحث آخر و کلام آخر، سخن ایشان را با هم می شنویم. امروز در کشور ما سالیان چندین هکتار اراضی جنگلی تبدیل به بیابان می شود و درختان زیادی قطع می شود و ضربات زیادی به محیط زیست مملکت وارد می شود. تمام اینها خلاف شرع است و ضرر به جان انسان هاست. باید دو نوع مقابله داشته باشیم. اولا باید به یک مقابله حقوقی مبادرت کنیم. دادگستری قوی و قوه قضایی قدرتمند باید مستقیماً به حفظ محیط زیست نظارت داشته باشد. این وظیفه بر عهده رئیس جمهور است. اگر ما یک هکتار نه بلکه 100 متر درخت را از دست بدهیم، مسئولیت شرعی این مسئله با رئیس جمهور است و اولا باید جواب خدا را بدهد و بعد جواب ملت را. باید ببینیم در طول سالیان اخیر چند تن از مسئولان برای حفاظت از محیط زیست دغدغه داشتند. در شمال شهر تهران مرتبا صدای اره می آید و سودجویان در حال قطع درختان و تخریب محیط زیست هستند. سازمان محیط زیست در برابر این مسئله هیچ اقدامی نمی کند، چرا که از ابتدا هیچ مطالعه حقوقی در این زمینه انجام نشده است. رئیس سازمان محیط زیست باید حقوق محیط زیست بداند و با حقوق بین الملل محیط زیست آشنا باشد. باید کسی را که به این عنوان منصوب می کنند امتحان کنند تا ببینند از این مسائل آگاهی دارد یا خیر. و اگر نمی‌داند برای این پست منصوب نشود. ثانیاً باید بچه‌ها را از دوره دبستان علاقه‌مند به حفظ محیط زیست کنیم و با این تفکر پرورش دهیمشان. نظر من این است که بچه دبستانی باید از همان سال اول و دوم در کتب درسی و مدرسه با مفاهیم زیست محیطی آشنا شود و بداند محیط زیست چیست، اسراف در محیط زیست چگونه است، مصرف زیاد و کم یعنی چه، بهره‌وری مطلوب یعنی چه و مسائلی از این قبیل. اینها را باید هم معلمانمان بدانند و هم دانش آموز یاد بگیرد. و سلام علیکم و رحمت الله.
این سلسله پادکست ها زیر نظر روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده. گوینده این اپیزود آقای علی میرحسینی و تنظیم کننده این قسمت خانم سمانه همتی بودند. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.